أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مثل إنسان مؤمن از منظر قرآن مجید مثل درخت مثمر ثمری است که ریشه در دل خاک داره، ریشه‌هاش پنجه در دل انداخته در دل خاک و ثمر میده، هر آنی میوه میده. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی آنگونه که حقیر ایشون رو شناختم یک شخصیت مؤمنی بود که ایمان در دل او ریشه دوانده بود و بر همین اساس میوه های بسیار ارزنده ای رو تونست تولید بکنه در حمایت و در راستای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و سیره اهل بیت علیهم السلام. ایشان صاحب چند اثر ارزشمند و مهم بود، یکی سیره پیشوایان، دیگری تاریخ اسلام و سومین اثرش که به قلم خودش نگاشته شده بود این تاریخ خلفا بود. یه اثر دیگه رو مدیریت کرد، زیر نظر ایشان تولید شد که اونم خیلی مهم بود، مقتل جامع سیدالشهدا علیه السلام بود. ایشان از در بعد اخلاقی این ویژگی ها رو داشت، انسان مخلصی بود، دنبال این بود که خلاهای موجود در تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو پر کنه با پژوهش هایی که خودش انجام میده یا شاگردانش انجام میدن، به اونا کمک میکرد که اینا بتونن این خلاها رو پر کنن. بعضا تو برخی از پژوهش ها به شاگردانش کمک شایانی میکرد، ولی اسم ایشان پشت جلد کتاب نبود، اسم شاگردش بود. ایشون نسبت به این مسئله حساسیتی نداشت. در مقتل جامع خیلی زحمت کشید، اما در حد نظارت اسمش آمد به عنوان کسی را که ناظر بود بر مقتل جامع. توقعی نداشت که به عنوان نویسنده اسمش بیاد. خب بعضیا شاید دوست داشته باشن حالا که زحمت کشیدن یک کاری رو به ثمر رساندن، نظارت کردن، اسمشون به عنوان نویسنده بیاد، ولی ایشون چنین توقعی رو نداشت. نکته بعدی این بود مبادی آداب بود، آدم متخلقی بود و ما حرف که خلاف موازین اخلاقی باشه از او نشنیدیم. امین در نقل بود، اخلاق امانت در نقل رو در نوشته های خودش رعایت میکرد. اگه میگفت فلان مطلب در تاریخ کامل ابن عسیر جلد فلان صفحه فلان است، میرفتی میدیدی همونجا هست، با واسطه نقل بکنه، خودش منبع دست اول رو نبینه و مستقیم از منبع دست اول نقل بکنه، اینا در قاموسش نبود. عدالت در ارزیابی کار دیگران داشت، هم نقاط قوتشون رو میدید هم نقاط ضعفشون رو میدید. موارد دیگه ای هست، دنبال این نبود که مالی برای خودش در سایه این تلاش های علمی که در حوزه انجام میده مالی برای خودش انباشته بکنه، نام و شهرتی رو برای خودش به هم بزنه. گرچه به صورت طبیعی شهرت برای او درست شد، به صورت طبیعی یک حق و زحمه به او داده شد به خاطر این کارها، ولی ایشون معیارش برای انتخاب کارها و گزینش تحقیقات و پژوهش‌هاش این چیزا نبود. و نکته جالبی که در مورد ایشان هست اینه که یه روزی، من اینو با واسطه نقل میکنم، فرموده بود که میخواستم ببینم در تدوین مقتل جامع سیدالشهدا اخلاص دارم یا ندارم. فکر کردم، گفتم اگه من این رو سرانجام برسانم که 7-8 سال طول کشید، اگه من این رو به سرانجام برسانم از من تشکر نشه، تقدیر در خوری نشه، ناراحت میشم یا نمیشم؟ به خودم مراجعه کردم، دیدم ناراحت نمیشم، فلذا فهمیدم که من نیتم در این زمینه انشالله خالص هست. در بعد علمی ایشون چند تا ویژگی داشت، یه اصول را رعایت میکرد. اصل اولش این بود که تقدم قائل به این بود که باورهای مسلم کلامی شیعه تقدم داره بر گزارهای تاریخی که مورخان در زمینه تاریخ اهل بیت نقل میکنن. اگر یه گزاره تاریخی رو طبری نقل میکرد که این با عصمت رسول خدا جور در نمی آمد، با علم لدنی یا قدرت خلق عادتی را که معصومین دارن تعارض داشت یا انکار میکرد اون رو. اون وقت ایشون میامد باورهای مسلم کلامی شیعه رو مقدم میداشت بر دادهای تاریخی که اینها هم زنی هستن، بعضا هم زنشون متاخم به شک یا احتمالی هستن. نکته بعدی این که مستند مسائل رو نقل میکنه، توی مرامش این بود که مطالبی که نقل میکنه مستند باشه، تحلیل هایی که از تاریخ ارائه میده مبتنی بر استنادهای تاریخی و داده های صحیح تاریخی باشه. نکته بعدی این بود که ایشون قائل به این بود که تاریخ برای تاریخ نیست، نباید پژوهشی رو ما انجام بدیم که صرفا ثمرش این باشه که یه ارزش علمی داشته باشه. نه، ایشون تاریخ رو ابزاری میدونست برای هدایت انسانها، ابزاری میدونست برای نصرت دین، ابزاری میدونست برای بصیرت بخشی به جامعه. این تفکر تاریخ برای تاریخ، علم برای علم، هنر برای هنر، این تفکر رو قبول نداشت. فلذا در اولین سرمقاله‌ای که برای مجله تاریخ اسلام در آینه پژوهش نوشت همین مطلب رو نوشت که ما باید در مقالات علمی دنبال این باشیم که مقالات ما مثمر ثمر باشه برای هدایت جامعه، برای نصرت دین، برای نصرت انقلاب مثمر ثمر باشه. قائل به این بود که تاریخ صدر اسلام رو میتوان بر دوران ما و انقلاب اسلامی تطبیق کرد. فلذا یه مصاحبه ای کرد با مجله کیهان اندیشه، اونجا آمد معیارهای تطبیق روا از ناروا رو بین تاریخ صدر اسلام و زمان ما مطرح کرد. اینها اصولی بود که ایشون رعایت میکرد در تحقیقات علمی خودش. اما روش هم داشت، روشهاش اینا بود: یک، تحلیل هایی که میخواست انجام بده سعی میکرد این تحلیل ها استحکام داشته باشه، استدلال هایی که میکرد برای ادعاهای تاریخی خودش استدلالاش محکم و مستحکم بود. نکته بعدی این که دارای نگرش علمی و حسن سلیقه بود در گزینش داده‌های تاریخی. خب شما مراجعه می‌کنید به تاریخ طبری، به تاریخ ابن عسیر، به تاریخ‌های عمومی که نوشته شده، اینا پر است از گزارهایی که بعضن با هم تعارض دارن، تضاهم دارن، باید اینا جمع بشن و جمع عرفی، جمع عقلی و جمعی که با لحاظ باورهای شیعی هستش باید اینها صورت بگیره، این جمع بده. ایشون در این زمینه هم نگرش علمی داشت هم حسن سلیقه داشت. نگرش علمی داشت یعنی تقدم منابع رعایت میکرد، نویسنده آیا شیعه بود یا نبود، آیا خودش اینجا تعصب داره تو این مسئله یا نه، اعمال تعصب نکرده، اینا رو ارزیابی میکرد. نکته بعدی عدالت در داوری بود. بعد از اینکه گزینش میکرد داده‌های تاریخی رو، در تحلیل اونها و در داوری کردن بین این گزاره‌ها یک انسان عادلی بود. قضاوت‌هاش قضاوت‌های حساب شده و قابل قبولی برای جامعه علمی بود. نکته بعدی این بود که ایشون در عرضه تاریخ به جامعه، مخصوصا تاریخ اهل بیت، از یک ابزار بسیار مهمی استفاده میکرد و اون قدرتش در نویسندگی بود. یه انسانی بود دارای قلم روان، متین و دقیق، به طوری که گاهی تو برخی از نوشته‌هاش یه جمله رو نمیتونی حذف بکنی، اگه حذف کنی معنا رو نمیتونی برسانی به مخاطب، گاهی یه واژه رو نمیتونی تغییر بده. استخدام واژگانش بسیار عالی بود. نکته بعدی این هستش که از حاشیه رفتن در بحث‌های علمی و در کتاب‌های خودش پرهیز می‌کرد. فلذا تو آثارش معمولاً شسته و رفته است و از این جهت هم حوزوی‌ها هم دانشگاهی‌ها ازش استقبال می‌کنند. مجموعه این شرایط، هم اخلاصش در کار، هم اصولی که رعایت می‌کرد و روش‌هایی را که ایشون این روش‌ها رو به کار می‌بست در کارهای علمی خودش، نتیجه‌اش این شد که آثار ایشان بعد از اینکه چاپ شد به سرعت به زبان‌های مختلف عربی و اردو و بعضاً انگلیسی ترجمه شد و مورد استقبال دانشگاهیان و حوزویان قرار گرفت. فلذا آثار ایشان هم در برخی از آثارش در حوزه چندین دهه است که جزء متون درسیه، هم در دانشگاه جزء متون درسی هستش و این خودش نشاندنده موفقیت ایشون در کارش هست. و بنده به عنوان شاگرد ایشون این روایت امیر مؤمنان علیه السلام رو کاملا حس میکنم که فرمودن اذا مات العالم سلم یا ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسدها شی، اگر یک عالمی از دار دنیا بره یک شکافی در اسلام ایجاد میشه که این شکاف پر شدنی نخواهد بود. بنده خلأ وجودی ایشان رو در جامعه تاریخ پژوهان حوزوی و دانشگاهی در زمینه تاریخ اسلام کاملا حس میکنم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.